أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين در رابطه با بحث اجرت یه نکته باقی موند که قبل از ادامه بحث ارتزاق قاضی مناسب به او اشاره کنیم. در این باره یک روایتی است در جعفریات که صاحب مستدرک او را نقل کرده که گونه است. ببینید تو این باکس جدیدی است که امروز دادن خدمت دوستان، جعفریات به اسناد جعفر ابن محمد، که خب چون اکثر روایات جعفریات از کتاب از امام صادق اسمشون جعفریات میذارن، منتها چون نویسنده کتاب هم کسیست به نام اشعث، بهش اشعثیات هم میگن هر دو مطلب. کتاب البته مرسله و حالا چنان که خواهیم گفت مشکل سندی و اینها هم داره، ولی به اسناد جعفر ابن محمد ان ابی ان جده علی ابن الحسین ان ابی که امام حسین باشه، ان علی ابن ابی طالب انه قال من السهد زمن المیته و رش و ورش و تو فلحکم و اجر القاضی. این عطف این دوتا با هم ممکنه اون وقت این اجر رو به معنای اجرت قرار بده، به خصوص که بلا فاصله این رو ارتزاق رو هم خارج میکنه، الا قازن یجری علیه من بیت المال. یجری علیه من بیت المال یعنی از بیت المال ارتزاقش کنن، لذا اجر القاضی به نوعی اجر از متحاکمین میشه. این همونیست که ما میگفتیم مکروهه. خب این ممکنه بگیم که اینم از سهد بعدم با سمن المیته ممکنه در این مسئله بیاد، اما مشکل قضیه اینه که کتاب جعفریات کتاب قابل قبولی نیست. قبلا هم راجع به صحبت کردیم، کتابیست که در عصر صفوی تازه پیدا شده، معلوم هم نیست کجا بوده، نسخش هم نبوده. مرحوم صاحب جواهر هم خیلی نسبت به کتاب تاخته و تند او را رد کرده. عبارت صاحب جواهر رو ببینید، ول کتاب المزبور علا ما حکیان بعض الافاظه لیس من الاصول المشهوره بل ولل معتبره. یه نفر از اصحابم حکم به صحتش نکرده، بلکه نسبتش به مصنف هم معلوم نیست. برای صحت یک کتاب ما معمولا باید انتساب به مصنف برامون معلوم بشه، از کتاب به بعد رو شروع میکنیم در رابطه با سند بررسی میکنیم. یعنی الان شما بر چی وقتی به محمد ابن یعقوب رسیدید دیگه قبول میکنید؟ این نفر به ذهنتون رسیده ما الان سندامون اینجوریه، از محمد ابن یعقوب کلینی به بعد رو بریم سند بررسی میکنیم. چرا؟ تا محمد ابن یعقوب رو نمیریم. خب از الان تا کلینی هم کلی آدم بوده، از کجا معلوم اینا ثقه بوده باشه؟ برای اینکه میگیم از کلینی تا ما دیگه تواتره، از کلینی تا ما تواتره، مهم از کلینی تا امام صادقه که ببینیم خط خبری چجوریه. منتها کتاب کتاب مشهور متواتر دست همه بوده، همه میدیدن از روش میوردن، به همین جهت کتاب رو باید نسخه شناسی کرد، نسخش رو نگاه کرد که این نسخ با هم مشکل نداشته باشه. ولی این کتاب مشکلش همینه که یه نسخه ازش بوده، اونم هیچی ازش نقل نکرده، یهو در میانه عصر صفوی نفر از هند برداشته و برده، ولم تواتر نسبت او الی المصنف، بل ولم تصح علی وجه تطمئن النفس الیها. حالا اگرم تواتر نباشه حتی باعث اطمینان هم نمیشه. به خاطر همینم مرحوم صاحب وسائل شیخ خور و مجلسی هم در بهار با اینکه خیلی هم تعبیرشونه که حریص بودن، یعنی چی؟ یعنی خیلی علاقه داشتن میگه روایت های متعدد متکثر بیارن، اینا رو نیوردن. لم ینقل عنه، از این دوتا کتاب نقل نشده در وسائل و نه مجلسی در بهار، مع شدت حرص هما، خصوصا مرحوم مجلسی که به کتب روایی خیلی علاقه داشته، چون میخواسته هر چه میشه بهار رو با توسعه بیاره که همه چی توش باشه، خصوصا اسانی. حرص هما علی کتب حدیث. و من البعید، بعیدم از این دوتا این کتاب رو ندیده باشن، عدم اصول هوا، یعنی صاحب وسائل اصلا کتاب جعفریات رو خبر ازش نداشته، بعد مثلا ما خبر داشتیم. خب صاحب جواهر همه این، صاحب وسائل همه اینا رو دیده بوده. شیخ و نجاشی هم از اشعث که ذکر کردن و این ذکر و ان مصنفه من اصحاب کتب، ولی یه همچین کتابی رو نگفتن که براش هست. یعنی وقتی فهرست میکردن کتاب ها رو، که قبلا گفته بودیم فهرست کردن یکی از کارهای قدیمی ها بوده، یعنی میگفتن یک نفر چند تا کتاب داره که معلوم باشه از دست در نره، راجع به این بند خدا یک کمچین کتابی رو نگفتن به عبارت تشعر و به تعینه که این کتاب کتاب اوست. و مع ذلک بعدم فإن تتبعه و تتبع کتب اصول یعطیان که انه لیس جاریا علی منوالها فإن اکثرها بخلافها. وقتی هم برید ورق بزنید دونه دونه رو ببینید، متوجه میشید که این کتابم خیلی هم مطابق با عقاید شیعه نیست، اکثرا روایاتش خلاف عقاید شیعه است. و انما تطابق روایته فی الاکثریه با روایات عامه. این ضعفی است که و تضعیفی است که در مورد جعفریات است. البته حاجی نوری در مستدرک اون 9 جلد خاتمش که دوستان رو متنبه میکنم خوبه نگاهی بهش بکنن، سعی بلیغی کرده که این کتابو تصحیح کنه، ولی به نظر میرسه خود کتاب قابلیت تصحیح نداره. خب این تتمه بود از بحث قبل، به خصوص چون اجر القاضی درش بود و این خیلی به اجرت قاضی میخورد، باید در مورد روایت قبلی میآوردیم در سلسله بحث قبل. اما در رابطه با ارتزاق قاضی، ما تا کنون نظر شیخ طوسی و شیخ انصاری و فی الجمله بهش اشاره کردیم، اما ادله‌ای که نقل شد، اولین دلیل که یک به صورت دلیل عامه، یعنی این که گفته که بیت المال مال مصالحه، خب یکیش هم بحث ارتزاق قاضیه دیگه. اما دقت کنید این دلیل چندان دلالت محکمی نداره اگر خود ما باشیم و همین یه دلیل ارتزاق دلیل اول. چرا؟ برای اینکه این گفته این مال ارتزاق قاضیه، بیت المال ببخشید بیت المال مال مصالح مسلمینه، خب یه دلیل دیگه گفته ارتزاقم حرامه، این ما هم قابل جمعه. اگر دلیل دیگری مبنی بر تحریم نبود، خب اینا خوب بود، اما اگه دلیل دیگری بر تحریم باشه، خب محل تأمله. روایت دوم هم تقریبا با همین مضمون، حماد بن عیسی. روایت دو، چون یک رو خوندیم دیروز، انها ان ابیه ان حماد بن عیسی، انها اینی از کلینی، از ابیه، ان بعض اصحاب نان عبد صالح فی حدیث طویل که درباره خمس و بله این همون روایت بالاست، به عنوان دوتا خورده روایت عراضی خراجی یک و دو یکیه، این روایت دوم همون روایت حماد بن عیسی است، اینجا به اشتباه دوبار اومده، باید یکشو حذف کنیم. روایت صاحب وسائل اینو از ادله جواز ارتزاق قاضی برشمرده و نوشته زیرش که یزهر من جواز رزق للقاضی من بیت المال، و یعتی حدیث آخر مثله و نص العام کثیر متفرق. میگه نص عامی که جواز ارتزاق رو بیاره خیلی زیاده، متفرق جای مختلف هم هست. خب نکته اینه پس روایت یک و دومون یه روایتند، اشتباه از من بوده، من اینو چون از دو جا آوردم تنبه نداشتم که اینها دو تا یه روایت هم. روایت سه رو بخونیم. روایت سه که باز اونم اینجا اشتباه اومده به خاطر اینکه روایت مربوط به هدیه است، اینو از اینجا باید ورش داریم. پس آقای فرشی باید روایت یک و روایت سه رو کلن برداریم، یکیش که اضافه تکرار شده، سه هم بره جای خودش اونجا ذکرش میکنه. روایت چهار، روایت چهار از نهج البلاغه است. ببینید محمد ابن حسین رضی فی نهج البلاغه از امیر المومنین در عهد طویلی که به همون عهدنامه مالک اشتر معروفه الی مالک الاشتر حین والله علی مصر، وقتی او رو متولی مصر میکنه و اعمالها میاد او رو تولیت میده بر مصر و بر اعمال مصر، یعنی بره مسئولیت کارهای مصر رو به عهده بگیره، یقول فی در اونجا میگه وعلم ان الرعیت حبقات، رعیت گروه های مختلفن، منها جنود الله و منها کتاب العامه والخاصه و منها قضات العدل. بعد میشموره، بعد میفرماید الی ان قال و کلن قد سمى الله له سهما، له سهمه، هر کدوم از اینا رو خداوند سهمی براش قرار داده و وضعه علی حده و فریضته و او رو به اندازه حدش و به اندازه کاری که انجام میده براش سهم قرار داده، یعنی حقوق داره. ثم قال ولکل علی الوالی حق، هر کدومم به گردن والی حقی دارن، علی ما یصلحه، به اندازه‌ای که با هم مصالحه کنن. ثم قال بعد می‌فرماید وقتر للحکم بین الناس، برای قضاوت بین مردم کسی رو انتخاب کن که افضل رعیت کفی نفسک، اون بالاترین رعیت پیش تو باشه، یعنی پیش تو این فاضل ترینشونه دیگه، ملا ترینشون. ممن لا تزیغ به الامور، این از کسایی است که امور روزگار بر او سخت نمیگیره، مزایقه نمیکنه، یعنی نمیبنده کاراشو. ثم ذکر صفات قاضی را، حضرت سپس صفات قاضی را نقل میکنه. تعبیری که به کار ما میاد در اونجا این فرازی است که الان میخونیم، ثم قال و اکثر تعاهد قضائه، این اکثر تعاهد قضائه خیلی عبارتی است که معنای روشنش رو خیلی نمیدونیم چیست. برخی از کسایی که ترجمه کردن گفتن هرچه بیشتر در قضاوت های او بیندیش، حالا ممکن هم از معانی دیگری هم براش بتونیم پیدا کنیم، فعلا شاهد بحث ما نیست، از اینجا محل بحث ماست. وفصح له فی البذل ما یزیل علته، میگه برای او در بذل یعنی پولی که بهش میدی گشاده دستی کن، باز کن، به گونه ای که علتش رو یعنی مشکلاتش رو ازاله کنه، قاضی اگه گذاشتی دیگه محتاج نباشه. و تقل و معه حاجته الی الناس، دیگه محتاج مردم نباشه، اینجور نباشه که مجبور شه برای زندگیش از این اون مثلا قرض بکنه یا کار بکنه یا پیش کسی بره. و اعتهی من المنزل لدیک ما لا یتمع فیه غیره، میگه به گونه ای هم منزلت بش بده، جایگاه بده که دیگه غیر او به او طمع نبره. یعنی چی طمع نبره؟ یعنی بگه من آقا یه پولی بهت میدم، حالا طرف بگه خیلی خب حالا به سبب اون احترامی که زید به میکنه یه کاری براش بکنم، پولی که به میده یه کاری براش بکنم. به عبارت دیگه تو انقدر احترام بهش بکن که دیگه نیاز به احترام دیگران نداشته باشه، تو انقدر بهش بده که نیاز به دادن دیگران نداشته باشه، تو انقدر براش منزلت قرار بده که دیگه احتیاج به این نداشته باشه دیگران براش منزلت قرار بدن. خب این تعبیر کجاش به درد ما میخوره؟ اون تعبیر وفسه لهو فل بزل، خب براش بزل کن، این بزل رو از کجا بیاره قرار بده؟ این تعبیریه که این بزل باید از بیت المال باشه دیگه، چون حاکم که والی که از جیبش نداره که یه پولی بده دست شما برنه، از جیبش که نداره بده، از بیت المال بده. به این بیان خب به اینو به مطلبم اینجوریه، فعیسو ان انسجام النظام اینجوری گفته شده و سلامت الملک یتوقف علی سلامت امر القضا ولا یحصل ذلک الا به استقلال قاضی و قوته فی الاقتصاد و سیاست. امیرالمومنین امر کرده که به مالک به رعایت ذلک، خب یعنی این پولاشو بهش بده، استقلال سیاسیشو براش، استقلال اقتصادیشو براش حفظ کن. البته فقط هم در بحث استقلال اقتصادی نیست، بحث اینه که قاضی باید در حکم کردنش هم مسئول از این باشه که بعدن کتکش هم بزنن. حالا به خاطر همینم میگن قضات در قضاوتشون اگر کاری میکنن نمیتونن یقشون بگیرن دیگه، حالا گفتن ولی فردا صبح قاضی حکم کنه مثلا حاکم بدش بیاد بگه نه عزلش کنه، خب این فردا بیچاره قاضی هرچی بهش بگن همون کارو میکنه دیگه. مشکل داستان اینه که عهدنامه مالک اشتر به بیان برخی سند نداره و درسته تو نهج البلاغه اومده ولی سند روشنی نداره. بعدها تلاش کردن و دو تا سند براش پیدا شده. یکی سندی است که در نجاشی موجوده و دومی سندی است که در فهرست شیخ. سند نجاشی رو ببینیم، البته اینو بگیم قبل از نهج البلاغه این عهدنامه در کتاب دعائم الاسلام هم اومده، یعنی نهج البلاغه اولین کتابی نیست که اینو نقل کرده. در نهج البلاغه شریف رضی متوفای 404 یا 406 و خب دعائم الاسلام مال حسن ابن علی ابن شعبه است که راجبش سندش بحث کردیم مفصل و او متوفای 332، یعنی تقریبا 80 سال قبل از او، حالا تو کتابی که بوده شاید 100 سال قبل از او این مطلب در کتاب‌های دیگه هم بوده که دلالت داره برای اینکه شهرت داشته. ما مطلب اینه که بعضی‌ها خواستن فقط بدون سند از راه مزامین حلش کنن. ببینید این رو به نظر من باید کلن با یه مقدار تردید به تصحیح های همراه با مزامین نگاه کرد، به خاطر اینکه یه وقت حالا یه چیزیست قدری مثلا فرض کنید که بلنده که دارای بلاغتیست، یه چیزی مثل قرآنه، خب میشه گفت، ولی بعضی از اینها که بگن آقا اصلا این نمیتونه از غیر معصوم سر زده باشه و این فقط از معصومه دیگه اینا نیست، نه اینا قابلیت این داره که حالا حداقل کسانی با توجه به فرهنگ اهل بیت اومده باشن اینها رو درست کرده باشن. میگن شیخ احمد احسایی رئیس فرقه شیخیه، قصه معروفی است، شیخ احمد احسایی مدعی بوده که من نگاه به سند، من نگاه به متن روایت میکنم میفهمم این مال معصومه یا نه. صاحب جواهر جوون بوده، یه کاغذی میگیره، کاغذ کهنه‌ای، روش یه چیزی رو مطابق فضای روایات می نویسه، بلد بوده مطابق اونا می نویسه، مفسر یک صفحه میبره میده به شیخ احمد، ایشون نگاه میکنه و میگه بله این مال اهل بیت درست، این سند درست، این مطلب درست، میاد بیرون پاره میکنه میرسه دور میگه این همجوری میگه. این که حالا ما بگیم مضامین خیلی بلندی داره، این اصلا نمیتونه از غیر معصوم سرزده باشه، این خیلی دیگه اطمینان میخواد، یعنی یه جوری اینو هم مرحوم آقای خویی هم دیگران گفتن این اصلا احتیاج به سند نداره، اینقدر مضامینش بالاست که این بی نظیره. درسته بی نظیره، ولی خب ممکنه یه کسی هم اومده باشه همین حرفا رو از جاهای دیگه جمع کرده باشه، نوع نگارشش رو جمع کرده باشه، کنار هم قرار داده باشه. اما خب خوشبختانه عهدنامه سند داره، سندش از دو طریق آمده، یکی از نجاشی. نجاشی در رابطه با اسبغ ابن نباته می نویسه کان من خاصت امیر المومنین، پایین 271، درسته؟ 272 کان من خاصت امیر المومنین، از خواست امیر المومنین، چون راوی این اسبغه. و امر بعده، بعدش عمر کرد، بعد حضرت طولانی عمر کرد، روان عهد الاشتر در وصیتهی الی محمد ابنهی، وصیت حضرت به محمد حنفیه و همچنین اشتر آمده. اخبرنا ابن الجندی عن علی ابن همام عن همیری عن هارون عن حسین ابن علوان عن سعید ابن طریف یا طریف عن اسبغ بالعهد. این اگه این بالعهد نبود ممکن بود بگیم یعنی این روایه، این سند، سند وصیت ها، میگه نه سند عهده، این عهد نمی عهدنامه. در فهرست شیخ هم سند اینجوری ذکر شده، کان الاسبق من خاصت امیر المومنین امر بعده و روا عهد مالک اشتر الذی عهده الیه امیر المومنین لما لما والله مصر. اخبرنا بالعهد، سند ما به عهد اینه، ابن ابی جید از محمد ابن حسن عن همیری عن هارون ابن مسلم و حسن ابن ظریف جمیعا، اینجا عطف داره روایت، عن حسین ابن علوان الکلبی عن سعد ابن طریف عن اسبغ بن نباته. در رابطه با کسایی که هستن تو سند نجاشی، یه نفر هست که خب نامعلومه، علی ابن همام. در رابطه با علی ابن همام گفتن این احتمال بسیار زیاد مصحف ابی علی بن ابی بکر الهمامه، یعنی این بوده علی ابن همام نبوده، بوده ابی علی بن همام، اینش افتاده است، این در حقیقت افتادگی داره. و اینم نه، خود ابی علی محمد بن ابی بکر همام، یعنی محمد ابن همام در حقیقت بوده، شده علی ابن همام، اینم بزرگ و جلیل قدر، مستبعدم نیست. ببینید این کسایی که دیگه نزدیک به عهد نجاشی، یعنی اینا آدمای ساده ای نبودن که این نفر ناشناسی باشه، اونایی که نزدیک به دوره امیرالمومنین یا مثلا دوره امام صادقن ممکنه آدمای مجهولی باشن، ولی دیگه این کسایی که این آخری ها هستن باید خیلی آدم عالمی بوده باشه. یعنی الان مثلا فرض کنید، مثال براتون بزنم، شما میخواهید قضیه جنگ چالدوران رو نقل کنید، مال 200 سال پیش، نمیگید که یه مشتباسی بر من تو کوچه گفت بعد من مثلا روایت رو نقل کنید. معمولا شما از یه تاریخ نگار معتبری نقل میکنید، او از یه تاریخ نگار معتبری، بعد اون دو سه تای آخری که نقل کردن آدمایی هم که نمیدونیم کیان، تو خیابون میجنگیدن و میرفتن و آدمای معمولی بودن که حادثه رو از نزدیک دیده بودن. اما اونی که بعد از مثلا 4 تا 5 تا سند اومده، اون معلومه کسی است که جمع‌آوری کرده، آدم معین معنونی است، قبلش میشناختن بعدش میشناختن، عالم بودن که میرفتن ازش اخذ حدیث میکردن. به همین جهت این متأخرینی که نزدیک میشن به اون آخرین نفری که بر ما نقل کرده، اونا آدمای ملایی باید باشن، آدمایی نیستن که ناشناس باشن، ناشناس بودنشون خلاف قاعده است. خب حالا برفرض تو روایت نجاشی هم شبهه بکنیم تو روایت شیخ درست. مشکل اووردم چون وقتمون نیست بخواییم بریم جلو، فردا باید ببندیم بحث رشوه را همه رو ذاتون تون داریم بحث میکنیم. اینا همش خوبن، همشون خوبن، ایش اشکالی هم ندارن، مطلع رو دراسات اووردم نگاه میکنید. تنها یه نفر محل بحث در اینجا، اونم سعد ابن طریف. سعد ابن طریف یا طریف، این ابن غزائری، خب معروفه این ابن غزائری، اینو گفته نه این به درد نمیخوره، این آدم میزونی نیست و ردش کرده. لکن از اون طرف بعضی ها آمدند و او رو توصیح کردند. شیخ مثلا در رجالش گفته سعید سعد الخفاف صحیح سعد ابن طریف، گفته سعد الخفاف صحیح الحدیث. نجاشی میگه یعرف و یونکر، یعنی بعضی ها قبول دارن بعضی ها قبول ندارن، هم معروف هم منکر. ابن غزائری گفته ضعیفه، اما خب تضعیف های ابن غزائری رو معمولا خیلی باهاش مشکل دارن فقها. مرحوم آقای خویی به همین سبب آمده و سعد ابن طریف رو قبول کرده، ایشون گفته که نه دین خوبه و روایتش قابل قبوله. اینجا میشه گفت به شهرت روایی ما این ضعف احتمالی سعد رو جبران کنیم، چون خب عهد خیلی مشهور بوده، همه اصحاب تلقیه به قبول کردن، ازا این شهرت روایی جابر این مقدار هست. و البته اینم اشاره بکنیم که نام پدر سعد رو بعضیا ظریف هم ضبط کردن، گفتن اسمش سعد ابن ظریفه که ظاهرا مصحب همون طریف باشه یا طریف، حالا ضبطش هم الان نمیدونم. اما من گفتم متأخرین سعد رو قبول میکنن چون تضعیف های ابن غزائری مشکل داره، لذا عهدنامه مالک اشتر سند قابل قبول از حیث فقهی داره. روایت پنجم که البته از نظر دو تا رو که حذف بکنیم میشه سوم، محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن محبوب ان عبدالله ابن سنان، که این مشکل روایت بحث ماست. دقت بکنید، سؤال ابو عبدالله ان قازن بین فریقین بین قریتین، این همین روایت است که خوندیم یه بار دیگه، یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق فقال ذلک سحر. این از سلطان، این از بیت المال رزق میگیره، همینو گفته حرامه. سند تمامه، بسیارم سند خوبی است، هم جلیل القدره. اینجور نبوده حالیشون نشه چی نقل میکنن. اگر تا همینجا ما باشیم و همین روایت، این دقیقا با نهج البلاغه یعنی با عهدنامه مالک اشتر ترتضاده، ولی با اون دو تای دیگه نه. اون روایت حماد ابن عیسی که روایتی است که خوندیم، روایت معروفی هم هست، اون گفته شما این بیت المال رو در مصالح مصرف کن، الا این تخصیص خورده دیگه. خب اینی که اسم مخصوص به ذکر نکرده بود، اما خب در عهدنامه مالک اشتر به خصوص او رو ذکر کرده، معینش کرده. در رابطه با این دیگه حالا بعدا نگاه میکنید، وقتمون گذشته. مرحوم آقای اردبیلی هم ایشون در یک کتاب القضا داره، کتابش هم خیلی کتاب خوبیه، آقای اردبیلی مرجع تقلید معاصر خودمون، ایشون میگه فقها و جهوها اینو توجیهش کردن، یه جوری گفتن نمیشه، این به ظاهرش که نمیشه گرفت. به نظر میرسه برید صفحه 274 یا 5 شما آخرش، آخرو دارم میگم، به نظر میرسه جمع بین ادله جواز ارتزاق قاضی و این روایت به یکی از این طرق ذیله، یا باید بگیم که ما قائل به کراهت شیم، بگیم خب اونا گفتن جائز، اینم گفته سهد مکروهه، این یه را. دوم بگیم حرمت ارتزاق از سوی قاضی جور جوازش از قاضی عدل، این در لسان مرحوم مجلسی هست، اینجور جمع کرده، از معاصرین هم کسانی هستن اینگونه جمع کردن، خود مرحوم شیخ هم همینجور جمع کرده، شیخ انصاری هم همینجوری جمع کرده. سومین جمعمون بگیم که قاضی اگر اجرت میگیره حرامه، اگه ارتزاق جایزه. اینم یه جمعه تو لسان شیخ هست، نراقی هم اینجوری جمع کرده. بله قائل نداره، ما داریم فروزا میگیم. نه، یکی از نرخای شاه عباسی جمع دلالات حمله بر کراهت دیگه. چهارمی هم این که بگیم که آقا ارتزاق در صورتی که قاضی زاکفایت حرامه یا مکروه، حالا یه ذره اگرم کم تر بیاییم، و در غیر این صورت ایتم نیست، این صورت هم جایزه. حالا اگه اونو گرفتیم حرام، ممکنه بگیم غیر این مکروه، اگه اونو گرفتیم مکروه اینو بگیم مباح. در میان این احتمالات، احتمال جیم رو ما قبلا رد کردیم، چون ما اجرت رو جایز دونستیم، در نتیجه این نمیتونه باشه. فرض ب از همه بهتره که بگیم آقا این سلطان مراد سلطان جائره. چرا؟ به خاطر اینکه اولا مطابق اعتباره، بالاخره اعتبار اینه که قاضی که منصوب میکنه پولشو بده دیگه، نمیشه که کاری بکنه بی پول. فرمانده جنگ هم پول بهش میدادن، فرمانده های نظامی هم بهشون پول میدادن، هر کی بوده. بالاخره قاضی هم نمیتونه از کجا بیاره بخوره. دومش هم این که مالک اشتر هم وجود داره، چون خطاب به مالک منصوب از قبل حاکم عدله، بل حاکم عدله. در نتیجه ما بگیم بهترین جمع اینه که روایت عبدالله ابن سنان مربوط به سلطان اون روزگاره. قاضی یأخذ من السلطان بین القریتین، این الف لامش هم الف لام جنس نگیریم، یعنی سلطانی که همون وقت بوده، اونی که اون روزگار کار میکرده، همون زمان ائمه. خب پیداست این قضات هم قضاتی بودن که علا غیر ما ینبغی حکم میکردن. این به نظر میرسه جمع بهتریست، و الا اگر ما باشیم باید به تعارض حکم کنیم. اما یک دو تا روایت دیگه هم داریم، مهمتر از همش هم روایت اجماع محکمیست که داریم. اون اجماع هم نباید ازش بگذاریم، حتی شهرت نیست، اجماع بر اینکه جواز ارتزاق داریم، و هم روایت عهدنامه مالک اشتر. روایت شش که میشه چهار، در حقیقت دوتا رو حذف بکنیم. انا علی، اینا رو دوتا روایت بعدیمون روایت هاییست که مستدرک حاجی نوری نقل کرده. امیر المومنین فرمود انهو قال فی حدیث لابد من قازن و رزق للغازی و کرهن یکون رزق القازی علی الناس. میگه بالاخره باید قاضی باشه، رزقی برای قاضی باشه، یعنی لابد من رزق للقاضی. ولی خوب نیست که رزق قاضی بر مردم باشه، الذی یقضی لهم، که براشون حکم میکنه. ولکن من بیت المال کرهه، قبلا چندین بار اشاره کردیم کرهه قابلیت اینو داره که معنی حرمت هم باشه. در اون روزگار این کرهه هنوز اصطلاح امروز ما رو بر خودش پیدا نکرده بود، البته با کراهت هم سازگار. و هفتمین مطلب که اینم خوبه برای اون فتوایی که دیروز مطرح کردیم که شاید بشه گفت کراهت داره که از متحاکم این پول بگیره، اینم روایت خوبیست برای اون داستان. و به هذا الاسناد عن علی ابی طالب، یعنی همون دوباره در جعفریات این دوتا روایت ها، انه قال لابد من قاض و رزق للقاضی. همین روایت بالاست دوباره تکرار شده که این رو هم میشه دوباره حذفش کرد، روایت هفتم رو. مجموعه بس روایاتی که ما داریم باب داریم چهار تاست، روایت حذفش کنید. روایت حماد، روایت عهدنامه مالک اشتر، و همین روایت امیر المومنین لابد دلیل من قازن، که این ستا میگه میشه گرفت به علاوه اجماع. یه روایت چهارم هم داریم که میگه نمیشه گرفت. جمعش به این بود که ما اونو حمله بر قضات عدل کنیم، اینا رو حمله بر قضات جور بکنیم، مطابق اعتبارم هست، به خصوص با توجه به بحث اجماع. اما بحث بعدیمون بازش بکنیم تا فردا ادلهشو بخونیم، بلکه انشاءالله بتونیم بحثشم زیاده تمومش بکنیم. بحث هدیه به قاضیه. در رابطه با هدیه مرحوم شیخ صف میگه حرام. دلیلی هم که میاره میگه اولا یا اصلا واقعا هدیه رشوه است، یا این که ملاک حرمت توش هست. برخی از بزرگان اومدن تقسیماتی کردن، گفتن نگاه کنید رشوه متعدده، ده دوازده نوع داره، یه وقت قبل عمل میدی یه وقت بعدش. یعنی یه وقت من به حضرت عالی قبل از این که بخوای حکم کنی قاضی هستی، من یه پولی میدم میگم آقا هدیه، یه فرش درجه یک میارم آقا این هدیه بر شما. یه وقت نه، بعد این که حکم کردی و تموم شد و همه چی گذشت، حالا یه هدیه برات میارم. دومین مسئله، نوع دومش، این که گاهی اوقات قربتن الله، گاهی نه هیچ قربتن الله هم نیست، فقط میخوام با تو رفیق شم. هر کدوم از اینا گاهی اوقات من اینو به شما میدم چون با هم رفیقیم، من و تو الان 30 ساله با هم آشنایم، یه هدیه هم میدم. گاهی اوقات نه، هیچ رفاقتی هم نداریم، حالا پس چرا بهت میدم؟ گاهی اوقات میگم آقا من دیدم شما خیلی خوب قضاوت کردی، خوشم اومد، با هم هدیه بده. یا اینکه میگم آقا شما بالاخره مشکلات منو نه در قضاوت، جای دیگه حل کردی، شما قاضی هستی الان، درسته امروز قضاوت کردی، ولی شبم منو تو خیابون دیدی که تو خیابون ماشین من پنچر شده، اومدی کمک کردی، من به خاطر اون پنچری کمک محمد دیو. وای به این که میگم آقا من به پول میدم، هدیه میدم به خاطر اینکه حکم به نفع من کردی. گاهی میگم آقا اصلا چون حکم به باطل کردی به هدیه میدم، این دیگه آخریش هدیه است، ولی اصلا رشته نیست، دقیقا این اون کار کرده داره. بعد از این که حکم کردی به باطل، حق ناحق کردی، حق غیر و دادی به من، من یک پولی بهت میدم میگم اینو بگیر باریکلا، ولی هدیه است، رشته نیست. پس میبینید این انواع متکثره‌ای داره. یه تیکه عبارت شیخ همون دو خط اولش رو بخونیم نداریم، اون بقیهش انشالله فردا، پس فردا.